شو در این حال جذابه.
حتی خودروی محبوب من نبود ولی خب نظرش
خیلی میاد آخر میاد و میره.
واقعا گفتی V8 لنک روزری؟
نه اونا چه کارو ببین سنگین باید باشه ولی غلطک حتی مثلا.
به لحاظ خروجی
به هر حال مهم اینه که اسماعیل همیشه به بنده حسن نظر داشته. من تشکر میکنم.
انسان تو قوتور رو دیدی؟
بله.
نظرت؟
قوتور در مورد یک موضوع بود که سوژهش رو خب من خودم شخصا اولین بار تقریبا 8 سال پیش بود در جریانش قرار گرفتم و وجود داره در ورزش بانوان. بحث
به هر حال هم میگیم انحرافات جنسی،
انحرافات جنسی، هم جنس بازی ها، و در این فیلم هم این به عنوان سوژه اصلی و محوری ماجرا و داستان هست. و از این بابت من یک مطلبم دیروز نوشتم کوتاه، اون بود که نه میشه خورده گرفت از کارگردان و نویسنده که سراغ چنین سوژه و محوری رفتن، از طرف دیگر هم نمیشه به واسطه اینکه چنین سوژه ناب و بکر رو انتخاب کردن مثلا ما تحسین کنیم و بابت نقدش بگیم که از اونجایی که این اثر مثلا آوانگارد محسوب میشه ما نظر واقعیمونو و کیفیت و ارزیابیمون در مورد وجوه فنی و فیلمنامه یه داستان و فیلم رو بخوایم مکتومش کنیم.
دو تا سوال. یکی این که اول به نظر من اول مطرح مسئله کنم، به نظر من کارگران خیلی ترسو رفته سراغ این موضوع، فقط اون رو در حاشیه قرار داده و رفته سراغ بقیه ماجرا.
مشکلاتی داره این اثر که از همون شروعش بخوام یه صحنه رو به عنوان مستاق بگم. مثلا اون جایی که ما میبینیم نیروی امنیتی مواجه میشه با قربانی و با اون شخص همجنسباز، با اون دو خانوم داخل ماشین، خیلی خیلی مشخصه و اندازه کافی ویژگی هایی برای به شک افتادن و ایجاد تردید در ناظر و در اون نیروی امنیتی، افسر امنیتی وجود داره. حتی در این حد که من و شما به عنوان آدم‌های عادی هم اگر در معرض چنین صحنه قرار گرفتیم قطعا شک میکردیم. درست. اما نیروی امنیتی اول یکم پرسجون میکنه، همه چیم مشکل داره، پلاک ماشین مشکل داره. بله. ظاهر امر مشکل داره، چهره اون قربانی، اون خانومی که مثلا نقش اول زن فیلم رو هم بازی میکنن مشکل داره، همه چی مشکل داره، پر از مشکل صحنه. اما نیروی امنیتی به شک نمیفته و عبور میکنه، میره به جلسهش، برسه به جلسهش هم نمیرسه. فلذا از نظر پرداخت و اجرا کاملا اثر معیوبه، از نظر شخصیت پردازی کاملا معیوبه، و این ویژگی تکراری که افسر امنیتی دچار مشکل خوابه. بله. که مثلا ما باید یاد چی بیافتیم؟ یاد مثلا الپاچینو توی مثلا بیخوابی بیافتیم
یا چی
مثلا؟ در حالی که این ویژگی وقتی که به صورت نخنما شده و کلیشه و تکراری در آثار مختلف مخصوصا سینما ایران، یعنی اونا خودشون یک بار بهش پرداختن، ما مدام داریم به اون میپرزیم و خیلی هم لوس اینو لوس میکنیم. اولا که من نمیفهم چرا این بیخوابی داره، واقعا نمیفهمم. به نظرم میتونه یه روز کامل بگیره بخوابه، موقعی که در بیداری هستم در خواب سر میکنه، یعنی همون صحنه اول معلومه که این آدم واقعا 20% CPU و هوش و مغزشو داره استفاده میکنه، اونم یه سرهنگ افسر امنیتی. انتخاب بازیگران واقعا افتضاحه. این آقا دقیقا بازیگر نقش اول مرد، خب ما شاهد بودیم در سریال بازپرس هم چنین نقشی رو داشت.
بله.
و در سریال بازپرس واقعا خوب بازی میکرد.
درست.
در اینجا هم یه نقش قضایی نداره، نقش امنیتی داره،
پلیس آگاهی دیگه در آره، آره، آره،
و اینکه از حیث فیلمنامه ما مواجهیم با شخصیتی که میخواد ناجی باشه، داره سعی میکنه که نجات بده، اولا که دوباره توبیخ میشه، با اینم باز ما مواجهیم. یعنی افرادی که مثبتن، مثلا قهرمانن، شبه قهرمانن، هرچی که هستن، که حتما قهرمان نیستن، بعد نظام حکمرانی با اینها،
آخه خاکستری هم نیستن.
آره، نظام حکمرانی، این خاکستری نماییه. من بارها نوشتم که خاکستری نمایی سم مهلکیه برای روایت قهرمان.
دقیقا.
و دلیلی نداره ما بگیم قهرمان خاکستریه، قهرمان کل دنیا طلاییه، یعنی نقره‌ای هم نیست. بعد ما میریم سراغ خاکستری، یعنی ابا داریم بگیم آقا قهرمان میتونه سفید باشه، قهرمان اصلا قراره سفید باشه، حالا قراره نیست معصوم باشه،
ماورایش نکنن،
اینا بلد نیستن قهرمان واقعی یه سفید رو عرضه کنن، و به طریق اولا بلد نیستن قهرمان خاکستری رو عرضه کنن، بلدن ناقهرمان رو به اسم قهرمان قالب کنن به مخاطب. و ما میبینیم که پایان بندی فیلم هم فاجعه است، از این بابت که برای نجات یک قربانی، برای نجات یک خانومی که مورد آزار قرار میگیره و داره به قتل میرسه، این شبه قهرمانه ناقهرمان ما که نیروی تعلیق شده مثلا امنیتی، افسر تعلیق شده امنیتی و نظام حکمرانی ما هم باهاش در کلنجار رفتن و در چالش برای پذیرفتنش و نمیپذیرتش و مطرودش میکنه و بیرون میاندازتش، این آدم باید خودش قربانی کنه و ایشون بمیره یا حالا به شهادت برسه یا هر تعبیری تا اون خانم مظلوم قربانی نجات پیدا کنه. و اون صحنه هم صحنه نیست که من ذره حس ناراحتی یا حس باورپذیری بهم دست بده، ابدا. و از این بابت قوطه‌ور واقعا فیلم جدی نمیتونه باشه با هر رویکردی. موضوع خوبی بود، باید بهش پرداخته میشد، ولی اینکه شما یک موضوع اینقدر جذاب و لوسش کنید و ضعیف بهش بپردازید باعث میشه من نمره منفی تری بدم. یعنی اگر میخواستم مثلا ستاره بدم منفی یک میدادم نه صفر، به خاطر اینکه شما سوژه رو خراب کردید و نفر بعدی کارگردان و فیلمنامه نویس بعدی که بخواد بهش بپردازه اولا تحفظ میکنه نمیره سراغ سوژه همجنس بازی در ورزش بانوان، ثانیا اینکه بخواد بپردازه تو بعضی از زوایا رو مسدود کردی و تکراری میشه.
سوژه ملتهبی است که فقط معطوف به ورزش بانوان نیست، هست، باید این قضیه رو جدی گرفت متأسفانه.
ولی
این که گفتم احسان از مثل تراکتور رد میشه رو دیدی؟
نه
با مهدی هم آره با تو نمیخواد خودت جدی
من مثل خودت سواری
نه
با اشتباه معمولی داشتم عبور میکردم
شوتی هم نبود
از دست اندازها.
ولی تا اینجا رو داشته باشیم یه فاصله بگیریم بریم سراغ قبار میمون که
آره
اونم به نظرم میشه
امتیاز هم که میخواستم بپرسم گفت منفی یک دیگه
منفی اونم تازه ارفاق کرد
نه به دلیل لوس کردن سوژه ناب و بکر وگرنه میتونستم یک بدم یا صفر بدم.
بسیار خب بریم یه بخشی بشنویم.
آقای مدیران از کارگردان با سرمایه سینما ایران هستن، تعلیفات متعدد دارن، فیلم میکنن نزدیک 50-60 فیلم تلفیلم و سینما ساختن و بیشتر فیلمانشون در ژانر کمدی بوده. این باری که دو متفاوت تر تو یک ژانر جاسوسی پلیسی فیلم رو ساختن. بنده در آستانه 54 سالگی هستم و فکر میکنم نزدیک 34 یا 35 سال باشه از حضورم در سینما میگذره و از اونجایی که حالا از قدیم الایام خودم رو میشناسم عاشق فیلم و سینما بودم، همه ژانرهاش، همه گونه ها و قالب هاش و خود قاعدتاً تماشاگر خاص خودشان داره. یعنی قطعا من انتظار ندارم که مخاطب آثار قبلی من در همون میزان که ما رو پسندیده دوست داشته یا دوست نداشته بخواد این فیلم رو بپسنده یا نپسنده.
در آستانه پیشتولید بودیم و حتی نیمه های پیشتولید کار بودیم که جنگ 12 روزه شد و پیشتولید کار ما متوقف شد. خب بچه کسیری از بازیگران جلو دور بودیم و حتی بازیگران پشت برنامه رو پشت بودیم. بعد از اینکه حالا شرایط به نوعی متعادل و استیبل شد برکشون در حال انصراف دادن. این عملا این محصل دو بار پیشتولید هستش و دلایل خاصی به خودشون هم داشتن بازیگران مرحله اول. و خب به هر حال ما در حوزه برون مرزی برنامه‌ریزی تولید داشتیم در کشور ارمنستان. خب تمام برنامه‌ریزی تولید به تعویق افتاد. وقتی از بازیگران خارجی که داشتیم خب شرایط کشور شرایط جنگی بود و بسیاریشون در حال انصراف دادن که بعد از حالا جانشون باشد.
سکانس 44 ویژه برنامه 44 این جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
خب صدای آرش معیریان رو شنیدیم، کارگردان فیلم سینمایی قوار میمون، فیلمی که روز گذشته در پردیس سینمایی ملت اکران شد و با اسماعیل باستانی و احسان رستگار قرار هست راجع به این فیلم هم صحبت بکنیم. بگو احسان قوار میمون نظرت. تو این اول بگم که آرش معیریان رو ما با کمدی هاش میشناسیم اصولا.
مثل کما؟
نه مثل کما.
کما که با من
کما حالا ولی او رو به عنوان کارگردان کمدی بیشتر میشناسن تا یه کارگردان که یه دفعه جدیه این مدلی بسازه. اما قبار میمون
خب من پاسم با قبار میمون شروع کنم ولی تو با
آرش معیران حالا رد شد دیگه تو برس به کما.
خب من از آقای آرش معیران رد میشم و ایشون یکی از مصادیق ناکامی اساتید سینما و اساتید حوزه حالا مرتبط با هنر، پژوهش هنر و سینما هستن که وقتی وارد ساخت و تولید میشن که باید حتما بهش مسلط باشن، مشخص میشه که یکی از دلایل خروجی های نامربوط ما در دانشگاه های مرتبط با هنر و سینما همین اساتید هستن که مثلا طرف مدیریت رسانه درس میده یا یک سال مدیریت رسانه نکرده، طرف سینما درس میده، یک فیلم که میخواد بهش بپردازه جوری میشه که از لحظه اول صحنه های خونالودش باعث خنده میشه و به فیلم نمیرسه، در حد یک تلفیلم مثلا دهه 70 که تازه تلفیلم ها شروع شده بود باقی میمونه. به خدمتتون عرضم، پس من با معیریان نمیپردازم، به اثرشون میپردازم.
خیلی ممنونم که نپردازم
به خاطر گل روی اسماعیل. من چون اسماعیل خیلی دوست دارم نمیخوام حرفش زمین بمونه، اونم که پرداختن چون اسمشو گفتی وگرنه نمیپردازم، یعنی تقصیر خودت بود.
بریم خدا قفیل بالا،
تقصیر خودت بود. قبار میمون، من با میمونش موافقم، با بخش میمونش، ولی با بخش
قبارش نه،
با بخش قبارش
قبار که داریم،
اما قبارش در واقع نیست. با میمونش موافقم در توصیف فیلم، ولی با مبارک بودنش نه، یعنی از این جهت نامبارک فیلم. ببینید فیلم قبار میمون، مسامحتا ما داریم میگیم فیلم چون پخش شده دیروز به عنوان یک فیلم در سینما، اولا که یک اقدام بسیار خطرناک اینه که شما برید سراغ ژانر معمایی، ژانر جاسوسی که اینقدر جذاب، اینقدر پرطرفدار، من خودم از طرفدارانش هستم، اینقدر جدیه و پیچیدگی‌های بی‌نظیری داره که در هیچ ژانر دیگه ما مشابهش رو سراغ نداریم دیگه. جاسوسی و معمایی دیگه، از این پیچیده‌تر چی داریم؟ فیلم نامه من نمی‌بینم، یه سری شعار می‌بینم که حالا به جای اینکه رو در و دیوار نوشته بشه داره تو صورت مخاطب پرتاب میشه و از نظر وجوه هنری هم هیچ وجه هنری براش قائل نیستم، به خاطر اینکه اگر قرار نبود مثلا من امروز بیام اینجا صحبت کنم یا موظف نبودم به عنوان یک وظیفه سینمایی یک منتقد سینما آثار رو ببینم، حتما همون دقیقه اول خارج میشدم از سالن.
شما از اون دست منتقدی نیستین که ندیده نقد کنید؟
نه من که نیستم، اکثرا هم نیستن.
حتی خب بعد سابقه داشتیم خوابیدن سالن آره فیلمو بعد نقد.
آره این اینجوری بود که صدای خنده ها نمیذاش بخوابی حتی، و از این جهت من نقد دارم با آقای معیریان، کاش لااقل جوری بسازن که آدم از میانه یا انتهای فیلم شروع کنه به خندیدن، از همون دقیقه ابتدای غافلگیر کننده است.
احسان یه چیزی بگم، میونه کلامت خیلی جای درستی استادی، رسیدیم یه جایی به اسم فیلمنامه که سالهاست همه منتقدان با هر گرایشی دارن دادش رو میزنن که آقا اوضاع فیلمنامه نویسیمون خوب نیست، فیلمنامه نداریم، چنین است و چنان است. یادمه که آمار هانکه که اکران شد و خیلی هم در دنیا سر صدا کرد، همه ایرانی ها گفتن وای چقدر فوق العاده. اومدم گفتم آقا بیژن نجدی در فلان مجموعه داستانش یه داستانی داره دقیقاً همین است و خیلی سال قبل نوشته شده، با تفاوت اینکه جاها عوض میشه، یعنی به جای اینکه مرده همسرش رو مثلا با اون نگاه به ابدیت راهی کنه، در این داستان زنه همسرش رو مثلا. میخوام بگم رفقای ما نه میخونن نه پژوهش میکنن و بعد میرن سراغ سوژه هایی که حرام میشه.
ببینید آقای معیریان اومده در فیلم قبار میمون بازیگرانی انتخاب کرده که علاوه بر موزل فیلمنامه، موزل انتخاب بازیگران رو هم اضافه میکنن به عنوان یکی از مسائل مبتلا به فراگیر حال سینمامون. اومده بازیگرانی انتخاب کرده که خب من خودم شخصا از دهه 70 باهاشون خاطره دارم و جای خوبی هم وایساده بودن، نقش آفرینیشون هم متناسب با استعدادشون بود و بازیگران طنز بودن. این اثر یه اثر جدی طنز میتونه باشه و بازیگران اما خارج نشدن از اون قالب دهه 70 و دهه 80 شون، یعنی در قبار میمون دارن طنازی میکنن انگار و انگار خودشون با هم هماهنگن، ولی آقای معیریان متوجه نیست که این بازیگرا دارن یک اثر طنز رو تو ذهن خودشون ایفای نقش میکنن و کارگردان هم حواسش نیست، چون میبینه فضا یک دسته، یک دسته به صورت مضحک و طنز، یعنی اون حالت کاریکاتوری رو ما در اثر میبینیم. اگر که قراره مثلا به هر صورت وقتی که نهاد اطلاعاتی امنیتی حالا هر جا که هست سفارش میده چنین اثری رو، خیلی خوبه به واسطه اینکه داره دسترسی نامحدود در اختیار فیلمنامه نویس قرار میده، خب ما متوقع هستیم که به بهترین شکل اون گره ها و تعلیق و اون سیناپس بندی ها اتفاق بیده. بیفته و اینکه موسیقی متن قرار بعضی لحظات باشد و بعضی لحظات نباشد یک بچه آموزشی مسلمه بهم. یعنی این ربطی به این نداره که تو دوربین تو با چه حالتی بگیری، تو تدوین تو به چه صورت انجام بدی، تو چیدمان و صحنه آرایی و میزانسن چطور باشه، یا تو کیفیت اجرای نقش توسط بازیگران چطور باشه. این دیگه خیلی واضحه. آقا اگه مثلا فیلم 100 دقیقه است، از این 100 دقیقه احتمالاً تو باید 20 25 دقیقه مثلا بیشتر موسیقی متن نداشته باشی. و وقتی که موسیقی متن در کل فیلم جاریه، اسمش موسیقی متن نیست، بله. اسمش یک پارازیته رو مغز مخاطب. یعنی تو هیچ لحظه حساسی نداری و فهمی نسبت به لحظه حساس دارای موسیقی متن و تفاوتش با صحنه‌ای که موسیقی متن نداره و آری از موسیقیه و نیازی به چنین جذابیت زمینه شده این نداره نداری.
یک کلیپ 90 دقیقه
این. یک کلیپ 90 دقیقه، کلیپ عروسیه. آه. مثلا کلیپ عروسی هم همین جوریه دیگه. یعنی مثلا کلیپ عروسی اینجوری نیست که یکی بیاد نریشن بگه، یکی بیاد برقصه، نه، از اول تا آخرش بزن و برقص و در همه و همه میپذیرن که به هر حال قراره که همیشه باشه، همیشه پخش اون صدای موسیقی، حالا خواننده‌اش عوض میشن و بماند که حالا ما درست اهل تماشا کردنش نیستی، ولی اون میتونه جذابیتو برای اقشاری از جامعه داشته باشه. ولی این جوری بود که من دیدم اگر ما سالن پاریس ملت نبودیم، همون 5 دقیقه 10 دقیقه اول نه به نشانه اعتراض، به نشانه احترام گذاشتن به اعصابشون، مخاطبین ترک می‌کردن سالونو و من نمی‌دونم با چه اتفاقی قرار مواجه بشه چنین فیلمی حین پخش و نمایش در سالن‌های سینمای سراسر کشور. اما به نظرم بازیگرا با هم دیگه تاکید می‌کنم هماهنگ هم می‌دونن چه اتفاقی داره می‌افته و من پشت صحنه فیلمو کنجکاوم ببینم و چه بسا پشت صحنه جذاب‌تر از پشت صحنه‌های سریال‌های مهران مدیری باشه.
اینجور که حسام میگه احتمالاً دوره همی بوده با هم،
حالا دوره همی، ولی دوره همی زود بازدهی بوده، یعنی با دشواری خیلی مواجه نشدن، بدون هیچ دشواری
ساختن.
آره، یعنی مثلا میشه دو هفته یا یه هفته اینو ساخت در کنار کارهای دیگه، یعنی مثلا هر کدوم مثلا هفته یه ساعت خالی می‌کردن احتمالاً.
حالا از این از این دیتاهای اطلاعات عجیب غریب خودی بگم که قوار میمون یک مخدر است در بریتانیا و حالا اینکه چرا روی این فیلم اینو بماند. یک سالها پیش یه برنامه سینمایی داشتیم و راجع به نقش پرچم در فیلم‌های هالیوودی صحبت آره. کردیم.
من پرچم جمهوری اسلامی و پرچم وزارت اطلاعات همینجوری رد میشه.
احسن. میخوام همینو بگم.
هویت نداره.
دقیقاً احسان. پرچم هویت یک کشور.
هویت ملیه.
در سینمای هالیوود، در همه فیلم‌های آمریکایی ببخشید،
شکوه داره.
این رو میبینی و در نقطه هم میبینی که باید ببینی.
بله، درست.
ما اینجوریه که میخوایم اون فرمول رو در سینمای خودمون پیاده کنیم.
بله.
ببخشید که اینو میگم، ولی جدی اون فرمول درستیه.
بله.
فرمول نشان دادن هویت ملی در سینمای ملی یک کشور.
آره، آره.
ولی انقدر این رو بد داریم انجامش میدیم. ببین فیلمساز وقتی که با مدیر فیلمبرداریش صحبت میکنه و قاب رو میبنده، میتونه تعریف کنه که حالا پرچم رو کجای قابم بذارم که دیده بشه، که خوشگل باشه، که اون چی، اون نمایی که باید. فیلم های سگانه کیشلوفسکی، آبی سفید قرمز، توی آبی تم کاملا آبیست، سفید سفیده و قرمز قرمزه. در یک ناکجا آبادی در این فیلم یه نمای یه رنگ قرمزی دیده نمیشه. بعدن نگاه میکنی میبینی آقای کیشلوفسکی با مدیر صحنه‌اش نشسته صحبت کرده، یه دونه زیر گلدونی گذاشته کوچولو، نوکش قرمز زده بیرون و توجه تو رو اون قرمزه جلب میکنه. هویت ما وقتی قرار است که نشان داده بشود به مخاطب، قرار نیست گل درشت نشونش
بدی. اصلا همین بودجه که برای قبار میمون هزینه شده میتونست مثلا خرج بشه برای ساخت یک مستند خیلی قوی، یک مستند اصلا 100 دقیقه‌ای طولانی که ملال‌آور هم نباشه و تحقیق و پژوهشش کاملا مثمر ثمر باشه و به فایده مخاطب و به نفعش تموم شه.
آن هم بر اساس اسناد موجود.
بله، و اونجا دیگه شما وقتی به صورت خیلی شفاف و برجسته بپردازیم به این موضوع، نه گلدرش محسوب میشه، نه غیر سینمایی محسوب میشه، ولی گونه درام
عالم.
بله، گونه درام، گونه درام و داستانی برای قبار میمون اصلا نامناسب. من میگم این تحقیق و پژوهش و دستمایه‌های فیلمنامه مناسب برای ساخت یک مستند خیلی جدی و خیلی قوی، چون اونجا شما وقتی که عین جمله رو ادا بکنی، چه در قالب نریشن، چه در قالب صحنه‌های آرشیوی یا هر نوع دیگری از خواص و حالت‌های و الهان مستند، برای مخاطب جذابه و برای مخاطب قابل پذیرشه. اما اینجا شما وقتی که فیلمنامه نویسی رو با شعار نویسی اشتباه میگیرید و تمام شخصیت‌ها دارن شعار میدن، شعارهایی که ما یا تو اخبار شنیدیم یا تو کتاب های داستانی شنیدیم، یعنی از این جهت این میتونه یک کمدی تراژدی باشه، از بابت اینکه کمدیش تراژیک و از بابت اینکه تراژدیش کمدی. آره
یه خط کشیدیم روش دیگه، از اصلا امتیازهای احسان رستگار خارج شد فیلم.
نه اصلا اسماعیل هم من نمیدونم چی میخواد امتیاز بده، اصلا خودت بخوای
من امتیاز بده که نیست.
نه حالا بخوای بین امتیاز بدی، اصلا حاضر امتیاز بدی؟ خیلی سخته امتیاز دادن
بهش، واقعا آخه سوژه حیف میشه دیگه و بعد از
آخه بحث صهیون به این مهمی که ما الان درگیرشیم، الان دشمن درجه یک ماست و دشمن درجه یک منطقه است و دشمن درجه یک دنیاست، سوژه اینقدر مهم و جدی و مهلک و وقتی میاد
ملتهب.
آره و ملتهب و اتفاقا نفوذش و شبکه نفوذش در ایران اینقدر قوی و جدی و عمیق، خب انواع و اقسام زوایا میتونست مورد توجه قرار بگیره برای ارائه یک فیلمنامه جذاب. این نه تنها پرداخت ضعیفه، بلکه این فیلمنامه اصلا فیلمنامه درام نیست، شما اصلا هیچ جا گرهی نمیبینید، اصلا پسی بلندی وجود نداره، اصلا تعلیقی وجود نداره.
و این احسان اول از تو متشکرم،
فیلمنامه نیست اصلا.
صراحت لهجه احسان رستگار صراحت خیلی درستیه و این بی پرده بودن و بی تعارف بودنش رو من دوست دارم. و یه نکته بگم،
کاش نهادها یکم با احتیاط‌تر سرمایه گذاری کنن، چون
کاش بیشتر نظارت کنند، میدونی، هم بیشتر هدایت کنن،
هم بیشتر نظارت کنن، همین که به شخص مناسب سفارششون رو تحویل بدن. مثلا آقای حاتمی کیا خیلی از آثارش سفارشی بوده، ولی این سفارشی بودن از اونجایی که قبح ذاتی نداره منجر به ساخت یک اثر بسیار ارزشمند شده.
مثال بزنیم به رنگ ارغوان آقای حاتمی کیا با همه انقلتایی که بهش وارده،
پیچیده که فیلمنامه داره،
بعد یه مامور امنیتی جذاب داره و اتفاقا اون توی رضا بابکی داره. بله. در حوزه ماموران امنیتی. بله. و کاراکتری که شکل میگیره که تو باهاش میتونی نزدیک شی، همراه
شی، و میتونی آشنا شی که چنین حس پیچیده و مرموزی این افسر امنیتی موافق ارشد داره و کلن هم حضورش یک صحنه است.
بله. ولی فوق العاده است. از تو متشکرم.
ممنون از احسان رستگار، منتقد سینما، خیلی صریح و به قول اسماعیل محکم از روی دو فیلمی که
حرف زدیم.
سپاسگزارم از احسان رستگار. بریم ببینیم که در روز دوم در جشنواره چه فیلم‌های اکران شد، یه مرور مختصری داشته باشیم.
دوم خانه جشنواره با فیلم تقاطع نهایی آغاز می شود، فیلمی که با قصه زنانه پا به جشنواره 44 گذاشته، اثری که سعید جلیلی در اولین تجربه بلندش آن را نوشته و کارگردانی کرده. قمارباز هم به کارگردانی محسن بهاری و تهیه کنندگی سجاد نصراللهی نصر در روز دوم روی پرده پردیس ملت می رود، فیلمی که حملات سایبری و چالش های پیرامون آن را می پردازد. در ادامه فیلم های روز دوم شاید همکاری هادی حجازی‌فر و منوچهر هادی هم هستیم، با نام خیابان جمهوری، فیلمی با رویکرد اجتماعی که از دست شهری حرف میزند. رقابت این فیلم ها تا 23 بهمن ماه ادامه دارد.
سکانس 44، ویژه برنامه 44 جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
خب این سکانس 44 که میشنوید از رادیو تهران، امروز با 2 ساعت تاخیر نخستین فیلم پردیس سینمای ملت اکران شد. اسماعیل
بله یه ذره تاخیر داشت، تقاطع نهایی مال آقای سعید جلیلی. بعد نه آقای سعید جلیلی ها، یعنی میخوام بگم که ایشون آدم سیاسی نیستن.
آره.
سیاست کارگردان هن، یعنی تشابه اسمیه. و راستش تو دیدی فیلمو؟
من نه متاسفانه.
تو هم دیدی؟ میتونست فیلم جذاب باشه، البته اگه به تیریج قبایی سری آدم برنخواد دوباره، مثلا ساختمان پزشکان و پزشکای اعتراض هر چیزی اعتراض میکردن، این دفعه ممکنه که جامعه وکلا اعتراض کنه. یه وکیل، ببین 4 تا کاراکتر اصلی زن داره و قصه حول قصه های اونها میچرخه. به نظرم میتونست فیلم خوبی باشه. میتونست نیستا ولی
پتانسیلش رو
آره. من با فیلم کند مش تو که میدونی من عاشق سینمای کندم. مثلا 10 دقیقه یارو دیالوگ نگه اصلا من کیف میکنم، 20 دقیقه حرف نزنه کیف میکنم.
تارکوفسکی طوری
آره. ولی فیلم کندیه، در صورتی که سوژه پر استرسیه، قصه یک قتله و میتونست جذاب باشه. توی آپارتمانه، 4 تا کاراکتر داره، هر کدوم از اینا دو بار به هم بخورن جرقه میزنه اصلا دیگه، ولی ما جرقه رو نمیبینیم تو فیلمه. ولی خب امشب در
اینم یعنی باز ایراد فیلمنامه است و کارگردانی بازیه،
هر دو. الان بهت میگم ما امشب اتفاقی که داریم، خب شب پر ستاره است، یه عالمه ستاره و پرده سینما در پردیس ملت و بعد مفصل راجع بهشون حرف بزنیم. حالا فارغ از این، ولی چون با همین فیلم اول شروع کردیم، مشکل فیلمنامه است. فیلمنامه نویس
گره نیست،
نیست، خیال توش نیست، واقعیت و خیال قابل تمیز و یه جاهایی میدونی قشنگ میشه جداشون کرد. خب آخه نوشته دیگه، در صورتی که گره وقتی بیفته تو داستانه و گره رو قشنگ بندازی، بعد فیلم دیر چک میزنه با آدم. چک اول من به نظرم در طول سالیان اخیر بهترین چک رو، با اینکه به فیلمش خیلی نقد دارم، سعید روستایی میزنه توی اگر حافظم
متری
شیشونیم، همون 5-6 دقیقه اول طرف رو اضافه میندازه توی چاله لودر، روش خاک میریزه و تمثال اصلا نمیدونی یارو کیه، نمیفهمی هم که کیه. ولی تو کمایی که اون کی بود، آیا بهش میرسیم و آخرام بهش نمیرسیم، ولی اون چکه تو رو تا ته فیلم نگه میداره. ما از این چکا تو سینمامون خیلی کم داریم. فیلم سعی کرده بود که آخرش مخاطبش رو ذوق زده بکنه، اگر کارگردان یه ذره درایت میکرد در آورده بود ماجرا، ولی فیلم بود میدونی، میشد بهش گفت فیلم.
حالا احسان رستگار که رفت ازش امتیاز بگیرم راجع فیلمه،
احتمالاً مثل هفت سامورایی اعتقادی به چیز امتیاز نداره. نه خیلی تند، یعنی اگه دقیقاً نقطه از نظر تفکر جناحی سیاسی طیفی هر جوری که در نظر بگیری، اگر آقای فراستی مثلا این ور قصه، احسان دقیقاً اون ور قصه است. دو تا منتقد بی‌رحم نسبت به سینما.
بسیار خوب، امیرحسین صداقایی باز به جمع اضافه شد و دیگه دقیقه پایانی برنامه است.
من فقط یه توضیح مثل دیروز بدم به مخاطبانی که دارن صدای ما رو میشنون، هر از گاهی صدای اسماعیل باستانی و مهدی مجنونی از جلوی میکروفون خارج میشه و اون هم به خاطر دیوار شیشه‌ایه که وجود داره و اعصاب رسانه رد میشن و اسماعیل باستانی تلورانس گرفتن، تقریبا هر 3 دقیقه داره با 5-6 نفر سلام علیک میکنه. این هم از مصائب وجود اسماعیل باستانی در برنامه است.
شیرینیاشه،
اشتباه میکنی، چیه از بدبختی عالم
خیلی شیرین ترش کرده.
فردا جای اسماعیل باستانی رو عوض می‌کنیم یه جوری که این شیشه رو نبینیم.
نه آقا، این شیشه هم در هر لحظه تیره و تیره تر میشه، بعد باید حدسم بزنیم که
آره
در
نورم که چشامونه
گرم عجیب و غریبه.
خدافظی کنین.
خیلی کوتاه فقط بگم فردا رو که ما فردا پروانه رو داریم از محمد برزوی پور، سقف رو داریم از ابراهیم امینی و اسکورت رو داریم از یوسف حاتمی کیا.
بله، یوسف دومین فیلمش رو بالاخره ساخت، خیلی دلم میخواد ببینم که چه کرده. فیلم ساز درسته که نام پدر بر اوست، یعنی خب یوسف حاتمی کیا فرزند ابراهیم حاتمی کیاست و جهان سینما رو با او تجربه کرده، اما نگاهش حداقل در فیلم اولش به نسبت نگاه پدر خیلی متفاوت بود. به نام پدر بود ولی به کام یوسف
هم داستانه بود که یه طلای گم میشه، فکر
بله تو خونه بودن
بود. اسمش رو در میشه با هم دیدیم
یکی از اتفاقات مهم خود بابا باشه الان خدافظی میکنیم بزا دیگه هی دیگه خدافظ خدافظ. اتفاق این بود که در فیلم یوسف حاتمی کیا فارغ از نگاهش در فیلم اول ما رنگ میدیدیم، تو سینمامون رنگ خیلی کم بود.
بله.
یکی از معدود کسانی که به رنگ خیلی اعتقاد داشت جناب فرمانارا بود، در فیلم چیچیه دریا بود،
آخ آخ
آره. سه دریا چه فیلم تم صورتی رنگی داشت، تم غروب بود، کل رنگ. ما از این کارا کم داریم تو سینما ان شاء الله.
فیلم یوسف حاتمی کیا شب طلایی بود.
آفرین، شب طلایی. آره حالا تو ببین اسکورت چه شکلی.
خیلی سپاسگزارم از این که سکانس 44 رو امشب هم همراهی کردید از رادیو تهران. ان شاء الله تا فردا با شما خدافظی می‌کنیم و فردا هم با اسماعیل باستانی و امیرحسین صداقایی در کنار شما خواهیم بود. مردم خدافظ.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1000